بسم الله الرحمن الرحيم. صفي حفتم صفي نهو وإنما أنا الشيخ بقوله وما قبله هذا التقدم للذي سبق. گفتیم که این کتاب مشتمل است بر سه علم، یکی منطق، یکی علم طبیعت و دیگری علم ما قبل طبیعت. علم منطق و طبیعت رو مختصری توضیح دادیم، آنچه که لازم بود در برشون بگیم گفتیم. و اما علم ماقبل طبیعت، گفتیم که این علم که علم الهی نامیده می شود یا فلسفه اولا، بر علم طبیعی تقدم دارد. برای بیان تقدم علم الهی دو جور بحث کردیم. یک بار معلومات این دو علم ملاحظه کردیم و بار دیگر خود دو علم رو. در بار اول که معلومات رو ملاحظه کردیم، به یک لحاظ علم الهی مقدم شد، به لحاظ دیگر علم طبیعی مقدم شد. ولی در وقتی که دو علم رو با هم مقایسه می کردیم، به طور مطلق علم الهی مقدم بود. چون در عبارت مصنف ما قبله داره، ما اون اعتباری رو که علم طبیعی به توسط اون اعتبار مقدم می شود و علم الهی مؤخر می شود حذف می کنیم، اون دیگه کنار می زنیم. فقط اون دو تا اعتبار دیگر رو ملاحظه میکنیم. یکی اعتباری که در اون اعتبار معلوم ها ملاحظه میشوند و علم الهی مقدم میشود، دیگری اعتباری که در اون اعتبار علم ها ملاحظه میشوند و علم الهی مقدم میشه. این دو تا رو الان داریم بحث میکنیم و میخوام ببینیم کدوم یکی از این دو رو مصنف با کلمه ما قبله او اراده کرده. توجه کنید عبارت مصنف رو، من مطلب رو که میخوام توضیح بدم به عبارت مصنف توجه داشته باشید. با توجه به اون عبارت مطلب توضیح داده میشه. اگر ما بگوییم که مراد مصنف تقدم به لحاظ معلومات کلمه مای ما قبله رو باید کنایه از معلوم قرار بدیم، در این صورت ما قبله او عطف میشه بر طبیعت، عطف نمیشه بر علم، چون علم باید بر سر اون معلوم در بیاد. وقتی ما رو با کنایه از معلوم گرفتیم، علم الهی که معلوم نیست. علم الهی علمه، مسائلش معلوماته و ما میخوام علم رو تبیین کنیم. پس ناچار باید ما قبله رو عطف بر طبیعت بگیریم تا علمی که بر سر طبیعت در آمده بود بر سر ما قبله هم در میاد. پس اگر مراد معلوم باشد، یعنی اگر مصنف نظرش به تقدم علم الهی به لحاظ معلوم باشد، حتما مای ما قبله باید کنایه از معلوم بشود اولا، ما قبله از گرفته شود بر طبیعت ثانیا. وقت ببینید چی دیگه معلوم میشه. ضمیر ما قبله برمیگرده به علم طبیعت، تو مذکره، به خود طبیعت بر نمیگرده، تو مؤنث نیمده. این مطلب سوم. سه تا مطلب الان اینجا گفته شد. یکی این که ما کنایه است از معلوم، دوم این که ما قبله اساس در طبیعت، سوم این که ضمیر قبله به علم برمیگرده. به علم طبیعت برمی‌گرده. حالا میخوان مضافی رو که در تقدیر ظاهر کنی، اون مکنیون انهی رو که ما کنایه از اوست تصریح کنی، مرجع زمیر رو ظاهر کنیم، ببینید عبارت چطوری در میاد. و ما قبله میشه و علم، و علم ما قبل علم طبیعه، علم ما قبل علم طبیعه. به تمام تعبیری که عرض میکنم توجه تام کنید، علم ما قبل علم طبیعه. این غلطه. کسی فلسفه رو علم ما قبل علم طبیعت نمیده، فلسفه علم ما قبل طبیعت نمیده میشه، نه علم ما قبل علم طبیعت. اگر مصنف قبله ها میگفت که زمین به طبیعت برمیگشت، به علم برمیگشت، مشکلی نداشتیم، میگفتیم و علم ما قبل طبیعت و درست بود. اما مصنف گفته علم، گفته ما قبله، یعنی ما قبل علم طبیعت. وقت اگر ما بخوایم تقدیرها رو، مقدرها رو تصریح کنیم، اینطور عبارت اینطور میشه و علم و ما قبل علم طبیعت. اسم علم الهی این نیست. پس با توجه به مذکر آمدن زمیر نمیتونیم ما رو کنایه از معلوم قرار بگیریم و علم و تقدیر بگیریم، الا خلاف اصطلاح پیش میاد. یعنی مصنف اسمی و علم الهی گذاشته خلاف اصطلاحی که دیگران دارند و این جایز نیست. پس ناچار باید ما رو کنایه از معلوم قرار ندیم و بگیم مصنف در این قبلیت اون لحاظ اول رو لحاظ نشده که قبلیت علم الهی به لحاظ قبلیت معلومش باشد. خب حالا ببینیم این لحاظ دوم چطوره. اگر تقدم علم الهی به لحاظ خود علم باشه چطور میشه؟ حالا دوباره میام سراغ عبارت. در این صورت ما رو کنایه از علم میگیریم، مای ما قبله در این فرض کنایه از علم میشه. وقت در ما قبله عطف بر طبیعت دیگه نمیشه، عطف بر علم میشه. چون اگه بخواد عطف بر طبیعت باشه دوباره علم هم بر سرش داخل میشه و علم علم قبل چه درست نیست. پس اگر ما کنایه از علم باشد حتما علم طبیعت، حتما ما قبل طبیعت عطف میشه بر علم طبیعت، دیگه علم بر سرش داخل میشه. عبارت این تموشه منتقل انها الى علم طبیعت و الى علم ما قبل علم طبیعت. زمیر قبله او باز برمیگرده به علم طبیعت. بس عبارت این تو میشه، اشتباه گفتم، اشتباه گفتم، وقتی تقدیر میگیریم اینطور میشه منتقل انها الى علم طبیعت و الى علم قبل علم طبیعت. من ما رو آوردم دیگه، ما نباید بیاد. در این صورت که ما رو کنایه از علم میگیریم، وقتی علم رو میاریم دیگه ما رو نباید بیاره. اون وقتی که ما کنایه از معلوم بود، وقتی علم آوردیم ما رو میآوردیم. اما حالا که ما رو کنایه از علم میگیریم، وقتی علم رو میاریم دیگه ما نمیاد. اینطور میشه منتقل انها الى علم طبیعه و الى علم و الى علم قبل علم طبیعه. این دیگه نمیخواد اسم اون علم رو بگه، میخواد وصفش رو بگه. منتقل میشیم به علمی که اون علم این صفت دارد قبل از علم طبیعته. خب درست میشه، علم الهی قبل از علم طبیعته، علمی قبل از علم طبیعت. پس ثبت رو میکنید که اگر ما بگیم مراد مصنف تقدم علم الهی بر علم طبیعی به لحاظ معلومات، عبارتش غلط میشه، خلاف رایج میشه. و اگر بگیم مرادش از تقدم علم الهی بر علم طبیعی تقدم به لحاظ علم، عبارتش درست میشه. پس ناچار هستیم که بگیم مرادش از ما قبله قبلیت به لحاظ علم، نه قبلیت به لحاظ معلوم. بله اگر میگم ما قبله ها میتونستیم بگیم نظرش قبلیت به لحاظ معلومه، اون یه مشکلی نداشت چون زمیر به طبیعت برمیگشت. پس با تقدیرات کلمه جمله اینطور میشد و علم ما قبل طبیعت. علم ما قبل طبیعت اسم الهی بود، زائدان هست. اما حالا که زمیر برمیگرده به علم، اگر بخواهیم عبارت ناظر معلوم بگیریم، میشه علم و ما قبل علم طبیعت، و این خلاف باید. پس عبارت مصنف این طور که هست تقدم علمن علا علمن رو بیان میکنه. اگر نه تقدم معلومن علا معلومن رو، اگر قبلها میبود میتونست تقدم معلومن علا معلومن رو بیان کنه. پس سه تا مطلب داریم. یکی تقدم علمن علا علمن با همین عبارت درسته، تقدم معلومن علا معلومن با عوض کردن قبلهو و گذاشتن قبلها به جایش باز درسته، تقدم معلومن علا معلومن با همین عبارت چه داریم فلسه. و چون عبارت ما نباید دست بزنیم، همین عبارت رو باید ملاحظه کنیم. تقدم معلومن علا معلومن نباید اراده کنیم، تقدم علمن علا علمن باید اراده بشه. پس مصنف در این قبلهو نظر دارد به اون اعتبار آخر، یعنی تقدم علم الهی بر علم طبیعی به لحاظ علم نه به لحاظ معلوم. عبارت تغذیه کنید. صفحه هستیم، صفحه نهم. و اینما انا شیخ به قولهی و ما قبلهو قصد کرده هازه تقدم، یعنی این تقدم دوم رو که تقدم علمن علا علمنه، لذی سبق، نه اون تقدمی که گذشت که تقدم معلومن علا معلومن بود. چرا تقدم معلومن علا معلومن رو نمیتونه اراده کنه؟ لأن الضمیر فیه، در این ما قبله قائدون الالعلم لا الالطبیعت، و مذکره به علم برمیگرده نه به طبیعت. اگر مؤنث بود به طبیعت برمیگرد، اما حالا به مذکر برمیگرد، حالا به علم برمیگرده. عبارت توجه کنید، در عبارتی که به نسخه ماست یه تیکه افتاده، اون تیکه رو باید اضافه کنید. فلسفت الاولا لا تو سما، از اینجا یه تیکه افتاده، علم و ما قبل علم طبیعه، بل تو سما دیگه بقیه شده دید. علم و ما قبل طبیعه. دوباره عبارتی میخونم، بل فلسفت الاولا لا تسمى علم ما قبل علم طبیعه، بل تسمى علم ما قبل طبیعه. لأن الضمیر فیه، یعنی در این ما قبله قائد است به علم نه به طبیعه. این یه مقدمه. مقدمه دوم، و فلسفه اولا نامیده نمی شود علم ما قبل علم طبیعت، که مفاد عبارت مصنف این چنین میشه اگر به لحاظ الذی سبق باشه، این اگر قبلیت به لحاظ معلوم باشه، عبارت مصنف اینطور میشه علم ما قبل علم طبیعت، در حالی که فلسفه اولا لا تسمى علم ما قبل علم طبیعت، بل تسمى علم ما قبل طبیعت، که عبارت مصنف این رو میفهمه، چون زمیر قبلهو به طبیعت برنمیگرده. خواهی خیلی چیزا رو حذف کرده در این عبارت، نجا عبارت خیلی دشوار شده. ما توضیحاتی که از خارج زنید این مطلب آسون بود، تو اون چیزایی که خواهی حذف کرده بود من اضافه کردم، زمینه کردم. ماگ ما قبلهو رو من عبارت گرفتم، کنایه گرفتم از معلوم، ما قبلهو رو اصل کردن در طبیعت. این دو تا مطلب خارجی نگفته، یعنی دو مطلب کلید حل عبارته. اگر این دو مطلب نباشه عبارت حل نمیشه. حتما باید در این الذی سبق، این لحاظی که گذشت، الذی سبق عبارت نمیشه تقدم و قبلیت به لحاظ معلوم باشه، که ما میخوام بگیم این چنین نیست. اگر بخوام الذی سبق رو درست کنیم، ضمیر رو عائد میکنیم به علم، لا اله طبیعه، این خاطر گفته ما رو سناریو میگیریم از معلوم، اینو نگفته. چرا نگفته؟ چون الذی سبق همین رو میفهمونه. بعد عطف میگیریم ما قبلهو رو بر طبیعت، اینم خواجه نگفته. چرا نگفته؟ چه روشنه. ما اگر کنایه از علم بشه در علم عطف گرفته میشه، اگر کنایه از معلوم بشه در معلوم که طبیعت رو بعد عطف گرفته میشه. این دوتا رو خواجه نگفته، به خود ما واگذار کرده. ما این دوتا رو باید اضافه کنیم، یعنی سه مطلب در واقع کلید حل مشکله. یکی همینی که خاطر گفته تو زمین به علم الهی برمیگرده نه به طبیعت، به علم طبیعت برمیگرده نه به طبیعت. دو تا دیگر نگفته، دو تا دیگر چون از محتوای وست برمیاد، چون در میاد خاطر نگفته، ولی اون دو تا رو ما باید اضافه کنیم. اینطور بگیم زمیر عائد در فیه، در این ما قبله عائد است به علم نه به طبیعت. از طرفی اگر ما رو کنایه بگیرید از معلوم، عطف می شود بر طبیعت و قهرن علمی که بر طبیعت داخل بود بر ما قبله هم داخل می شود، اون وقت ما قبله می شود علم ما قبل علم طبیعت، در حالی که بل فلسفت الاولا لا تسمى علم ما قبل علم طبیعت بل تسمى علم ما قبل طبیعت. ببینید اینطور که من تحقیق گرفتم عبارت خیلی راحت معنا شد. ولو کان شیخ یعنی الاعتبار الاول، اگر شیخ قصد می کرد اعتبار اول رو یعنی قبلیت رو به لحاظ معلوم می دید، لقال و ما قبلها زمیر مؤنث می آورد تا به طبیعت برگرده، می گفت ما قبلها. الان که گفته ما قبله نمی تونه اون اعتبار اول رو که تقدم به لحاظ معلوم هاست اراده کنه، و الا لازم میاد اسمی بر علم الهی گذاشته باشه که هیچ شخص این اسم نگذاشت. پس ناچار در این صورت باید اعتبار آخر رو ملاحظه کنه که تقدم و قبلیت به لحاظ علم باشد نه به لحاظ معلوم. تمام. مشکل جست کتابیه، محتوا خراب نمیشه، این مثلا غلطی رفاده نمی کنه، چیزی رفاده می کنه که چی نگفته، یعنی یه اسمی رو که رایج نیست. بالاخره کلام مصنف باید طبق نبانی مشهد من نکرد. اگر خود مصنف بخواد مطلبی رو اضافه کنه، این قانون مصنفه، اگر میخواد مطلبی رو در بین مشهد اضافه کنه، در یه موقع مناسبی میگه هاهونا سر رو، تازه توضیح نمیده، زمینه رو مهیا میکنه، ذهن آماده میکنه برای اینکه معلوم میشه میخواد یه چیزی بگه، بعد در یه جای دیگه اون سر رو آشکار میکنه، معلوم میشه داره مخالفت میکنه، یعنی داره یه چیزی جعل میکنه خلاف آنچه که نشا گفته. اینو با مقدمه و مؤخره بیان میکنه، همینطوری بدون تذکر یه مسئله خلاف نمیگه، اینجا داره مسئله خلاف میگه. اگر ما تقدم رو به لحاظ معلوم بگیریم، داره مسئله خلاف میگه، داره به قانونش نمیزازه. یعنی تو بگید ممکنه خلاف گفته باشه، حرف مشهد رو قبول نداشته باشه، به خود خودش یه جعل اصطلاح بکنه، خب اینو ممکنه کسی بگه؟ جواب اینه که این دعوا شیخ نیست، شیخ اینچنین عمل نمی کنه. اگه بخواد با مشهد مخالفت کنه، اول تذکر میده بعدا مخالفت میکنه، حتی گاهی از اوقات چند بار میگه سها اونا سر، یه بار تو این نمت میگه، یه بار تو نمت دیگه میگه، آخرتر میگه در نمت دهم حرفش رو زد، در نمت اول میگه ها اونا سر، در نمت ششم یه خود توضیحش میده، در نمت دهم مطلب رو توضیح مطلب رو تفصیل میکنه. اونجا که میخواد بگه نفس ناطقه فلک مجدد است و ممتلع نیست، میخواد با ارسطو مخالفت کنه، یه همچین مقدماتی طی میکنه. در نمت اول میگه ها اونا سر، در نمت ششم یه توضیح دیگه میده، در نمت دهم که میرسه تفصیل میکنه که نفس فلک نفس ناطقه است نه نفس ممتلع. عبارت که نسخه همینه و باید هم باشه، بله؟ خب نسخه که شما دارید جا انداخته، بله نسخه مصر رو نگاه کنید، نسخه رحلی قدیم که اصحه همه نسخه، اونم نگاه کنید همه اینو دارن، من از اون همون نسخه ها تشکیه کردم و باید هم باشه، نباشه معنی خراب میشه. لا تسمى عبارت داری، لا تسمى ولی فلسفت الاولا لا تسمى علم ما قبل طبیعت، در حالی که تسمى لا تسمى علم ما قبل طبیعت، در حالی که تسمى. آخه در این فلسفه علم الهی رو علم ما قبل طبیعت میگن، ما قبل طبیعت میگن، الهیان ما قبل طبیعت میگن، ما کار نداریم چرا این گفتن، اسمش اینطوری گذاشتن علم ما قبل طبیعت. ما در صورتی که علم ها رو داریم تقدم علم رو بر علمی ملاحظه میکنیم دیگه طبیعت نمیگیم، علم طبیعت میگیم، نتا صفت میگیم. اینطور گفتیم علم که این صفت دارد ما قبل علم طبیعت دیگه اسکوزاری نیست، اسکوزاری نیست، فقط صفته. علم نیست با این صفت که قبل از علم طبیعته، داریم جایگاهش رو تعیین میکنیم نه اسمش رو میگیم. ولی در صورتی که ما علم ما رو کنار از معلوم بگیریم و علم رو تقدیر بگیریم، علم که اضافه میشه به طبیعت به ما هم اضافه میشه، میشه علم ما قبل علم طبیعت، ما خراب میشه. بله بله، مثلا مفصلا میداریم علم فصل علم مقابل طبیعت، اینه دیروز هم گفتیم همه علم مقابل طبیعت رو همه علم مقابل طبیعت هر دو گفتیم میشه، گفتیم قبلا یوسم ما علم مقابل طبیعت نه مختبی هم که ما قبلا گفتیم دقیق گفتیم بسیخه میتونه بگیم حالا دقیق شدیم. قبلا هم خواجه هست، خواجه مگه حرفی میزنه بدون دقت؟ قبلش هم با دقت گفته قد یوسم ما علم ما قبل طبیعه لعبل اعتباره و علم ما بعد طبیعه لسانی و هر دو اسمه بچه ها گفته شده علم ما قبل طبیعه هم گفتن، علم ما بعد طبیعه هم گفتن، هر دو گفته شده. این عبارت حتما جا افته دیگه داره، نمیتونی درستش کنی بده میگه افته دیگه. خب حالا قبل از این که من به کلام سخت بپردازم، کلام قدس رو توجه بکنید. حکم مصحب رو توضیح داده، بعد نیست توضیحش، ولی به اون وضوعی که عرض شد توضیح نداده، اون عرضنده باید در ذهنتون باشه. حالا کار به توضیحشون ندارم، در این کتاب ما هفت خط مونده به آخر و الا لکان العلم الالهی علم و ما قبل طبیعه لکنهو لا یسمى بهذا، بل یعنی بل یوسم ما علم و ما قبل علم طبیعه. این درست خلاف همان چیزی که خاطر این میشه، یعنی همونی که شما دارید دیتان. خب من دیدم که این خود کلامش خلاف حرف خواجه است، روزی کردم به کتاب رحلی که کلام قدس رو بینم که دوریه. در کتاب رحلی جا افتادگی داشت، جا افتادگی رو کاتب اشتباه نمیشته بود، یعنی این علمی رو بل لکنه لا یسمى بهذا، بل علم ما قبل علم طبیعه، این علمی که بعد از قبل جا افتاده بود، اینو باید کاتب می آورد تو عبارت قبل می نوشت لا لکان العلم الالهی علم ما قبل علم طبیعه، اینجا می داشت آورده اشتباهاً هم پایین گذاشته لکنه لا یسمى بهذا بل علم ما قبل علم طبیعه، اون وقت کتاب ما که از روی اون نوشته شده همین غلط تکرار کرد، اصلاحش اینطور میشه و الا، یعنی درست عبارت قصف راجین و الا لکان العلم الالهی علم و مقبل علم طبیعه، که علم جا افتده وقت لکنه لا یسمى بهذا بل علم و مقبل طبیعه، که علمی که اینجا ساد بیفته، علمی که در عبارت در جمله دومه باید بره که جمله اول، علمی که بعد از قبل آمده در جمله دوم باید بعد از قبل که جمله اول قرار بشه، که درسته شما عبارت با عبارت خاطی توتن نیست. حالا به کلام سخت میکرده، این سخت یه توضیحی در اینجا داده که ما قبلهو با اون توضیح تبیین بشه، ولی اشتباه کرده، توضیحش توضیح درستی نیست. ایشون در توضیحش معلوم ها رو قیاس کرده و گفته که معلوم به علم الهی مقدم است بر معلوم به علم طبیعی. همون که ما گفتیم نباید انجام بشه، همون کار رو فخر رازی کرد، مقایسه رو بین معلوم ها قرار داده، در حالی که مقایسه رو بین علم ها واقع بشه. تازه ما معلوم ها رو که مقایسه کردیم، سنف مقایسه ما با مقایسهشون فرق داشت. ایشون یه معلوم هایی رو مقایسه که دیگه نباید مقایسه میکرد. ما حالا معلومی که مقایسه کردیم این بود، مجردات یکی از معلومات مباحث علم الهی، یکی از مباحث علم الهی جس اجسام، یکی از مباحث علم طبیعی. بین اون مجردات و اجسام مقایسه کردیم، گفتیم اون علت این معلول، علت تقدم داره بر معلول و دون تقدم، هم تقدم بالعلیه هم تقدم بشر. ما اینطوری مقایسه کردیم، ایشون کار نکرده. ایشون مقایسه کرده بین مسئله الهی که عبارت از اثبات واجب تعالی است و مسئله طبیعی که عبارت از اجسام. ما بین مجردات، وجود مجردات و وجود اجسام، بین مجردات و اجسام مقایسه کردیم. ایشون بین اثبات خدا و اجسام مقایسه کرده، اینطور گفته. گفته که علم، دقت کنید از اول بحث ایشون، یعنی بحث فخر رازی، از اول اینطور اشکال کرده بر مصنف. گفته که علم الهی بعد از علم طبیعی است. به تدوینی که در کتب شده مراجعه کنید، حتی تدوین خود شما که علم الهی رو بعد از طبیعی قرار دادید، و در تعلیم هم این چنینه، نه تنها در تدوین، بلکه در تعلیم هم این چنینه. اول علم طبیعی رو به اون دانش آموز می آموزن، بعدن علم الهی رو. در تدوین هم که می بینید اول علم طبیعی رو می نویسن، بعدن علم الهی رو. بعد از مصنف دفاع می کنه، بعد اینکه اشکالی کرد دفاع می کنه. یعنی اینطور می گه، می گه با اینکه علم الهی مؤخر است، مصنف علم الهی رو قبل قرار داده. چرا قبل قرار داده توضیح می ده. و در توضیحش ملاحظه کنید معلوم رو ما معلوم مقایسه میکنه. این چه نمیگه؟ میگه مصنف وقتی خواسته در این کتابش اثبات کند وجود خدا را، از طبیعیات استفاده کرده، از طبیعیات استفاده نکرده. مصنف وقتی خواسته اثبات کنه وجود خدا را، از طبیعیات استفاده نکرده. ایشون در نمط چهارم خدا رو از راه تقسیم موجود به ممکن و واجب و با استفاده از بطلان تسلسل و دور اثبات کرده. یعنی گفته که موجودات یا واجبن یا ممکن. اگر واجب باشن که سبت الواجب، اگر ممکن باشد، اگر ممکن باشد چون دور و تسلسل باطل است، این ممکن نباید به ممکن قبل از خودش لا اله نهایی متصل مستند باشد و نباید برگردد اون ممکنهای بعدی و ممکنهای قبلی مستند بشن، بلکه همه ممکنات باید به یه واجبی مستند بشد فسبت الواجب. اینطوری استدلال کرده. میبینی که در استدلالش اصلا از مسائل طبیعی استفاده نبرده، فقط تقسیم کرده وجود رو به ممکن و واجب که این مسئله طبیعی نیست. بعد از استفاده کرده از بطلان دور و تسلسل که اینو مسئله طبیعی نیست، بلکه هر دوشون از امور عامه، از مسائل هستشون از امور عامه و از مسائل الهی هست. پس مصنف در استدلال بر واجب تعالی از طبیعیات استفاده نکرده. چون از طبیعیات استفاده نکرده، علم الهی پیش او متوقف بر طبیعی نیست. وقتی متوقف نبود میتواند او رو مقدم قرار دهد. اگه متوقف بود حتما باید مؤخر میشود. یعنی موقوف باید مؤخر باشه از موقوفان علیه. اگر فلسفه متوقف بود، این مسئلهش متوقف بود بر مسئله طبیعی، ناچار مؤخر میشود از طبیعی. ولی چون مصنف طوری مسئله اثبات واجب رو طرح کرده که احتیاجی به طبیعی نداشته باشه، متوقف بر طبیعی نشده، پس مؤخر از طبیعی نیست. و اگر مقدم حساب شود و قبل گفته شود اشکالی نیست. پس کلام سخت همون شد. کلامش رو راجعه کنید چطوری شده کرد؟ اینطور گفت، گفت با اینکه علم الهی مؤخر است از علم طبیعی، هم تعلیمن هم تدوینن، با وجود این میبینیم که مصنف علم الهی را قبل قرار داد. چرا این کار کرد؟ زیرا که مصنف در علم الهی مسئله اثبات واجب رو طوری طرح کرده که متوقف بر طبیعیات نباشد و باعث نشود که علم الهی مؤخر شود، لذا توانسته که علم الهی رو مقدم کنه. این تمام حرف هست خاصه به اشکال میکنه. اشکال اولش هم نیست گفتیم، شما دوتا معلوم ها رو دارید با هم میسنجید، دوتا معلوم ها رو میسنجید و به لحاظ معلوم ها دارید میگید مصنف گفته علم الهی قبل از علم طبیعی. اگر معلوم ها رو بسنجید همین اشکالی که بر شما گفتیم وارد میشه، همین اشکالی که گفتیم بر شما وارد میشه. یعنی کلام مصنف مشتمل میشه بر اسم جدیدی برای فلسفه اولا و علم الهی که این اسم جدیدی که سیگه نگفته خلاف اصلاحی. این اشکالی که ما کردیم بر شما وارد میشه. شما نباید کلام مصنف رو ناظر به مقایسه بین معلوم ها قرار بدید، بلکه باید ناظر به مقایسه بین علم ها قرار بدید چنان شما انجام بدید. این اشکال هست که اشکالی که قبلان تبیین شد دیگه دوباره احتیاج به تکرار نداره. اشکال دوم اینه که مصنف در کتاب های دیگرش هم از همین استدلالی که در این کتاب بر اثبات واجب اقامه کرده استفاده کرده، در کتاب دیگر هم همین استدلال رو طرح کرده. دیگران هم یعنی مثل ارسطو و امثال ارسطو هم همین استدلال رو طرح کرده. این استدلال از قصص و مصنف نداره. پس مصنف با بقیه فلاسفه یا حتی با بقیه کتاب خودش مخالفتی نداره. که حالا بگید مصنف در اینجا این علم رو علم ما قبل نامید به خاطر این کاری که از خود دیگران این کار کرده، خود مصنف در کتاب دیگرش هم این کار کرده، پس یه مطلب جدیدی نبوده که حالا بگید مصنف کاری کرده که فلسفه متوقف نباشد، یعنی علم الهی متوقف نباشد، بلکه دیگران هم کاری کردن که علم الهی متوقف نباشد. پس معلوم میشه بحث توقف و اینها نیست، و اگه بحث توقف بود دیگران هم این کاری کرده بودن. خود مصنف هم در کتب دیگرش این کاری کرده. این تقدم و تأخری که ما درست کردیم و تقدم و تأخری که شما درست میکنیم سخت داریم. ما به لحاظ معلوم تقدم و تأخری درست کردیم، شما به لحاظ معلوم یه تقدم و تأخری دیگه دارید درست میکنیم. این تقدم و تأخری که شما درست کردید، حالا گذشته از این که اشکال درش وارد میشه، اشکال اول گذشته از این، یه تقدم و تأخری نیست که اختصاص و مصنف داشته باشه، در واقعی هم هست. مصنف در این کتابی که نوشته دو جور مخالفت داره با بقیه، با بقیه فلاسفه و با بقیه کتاب خودش دو جور مخالفت داره. این مخالفتی که شما الان فکر میکنید نداره، دو مخالفتی دیگر داره. یکی این که مصنف ترتیب مسائلی رو که توی این کتاب طرح کرده مخالف ترتیبی قرار داده که دیگران طرح کردن یا خودش در کتاب دیگر خودش طرح کرده. ترتیب مسائل فرق میکنه، این یکی. دوم این که مصنف در این کتاب بر حسب اقرازی که داره گاهی مسئله الهی رو با مسئله طبیعی خلط میکنه، یعنی این چنین نیست که مسائل طبیعی رو کلن تو علم طبیعی ببره، مسائل الهی رو کلن تو علم الهی ببره، بلکه گاهی از اوقات مسائل طبیعی رو مسائل الهی تو علم طبیعی میاره، که دیدن اشاره کرد. مثلا در علم طبیعی از هیولا و ماده و صورت بحث میکنه که هیولا و صورت دو مسئله الهی هست، تلازمشون مسئله سومه، همه اینا تو علم طبیعی بحث میکنه. رو قرضی که داره، چه قرض هم در همون علم فرعی گفته شده که چرا این کارو کرد. این نوع خلط ها در مسائل رو روی اغراضی انجام داده در حالی که دیگران انجام ندادن، خودشون هم در کتب دیگرش انجام ندادن. پس این دو اختلاف بین مصنف، بین این کتاب و کتب دیگر مصنف یک، و بین مصنف و بقیه فلاسفه دو هست. این دو تا اختلاف هست، ولی اختلاف در این طرح مسئله الهی نیست. یعنی در اثبات واجب تعالی به نحوی که احتیاج نداشته باشد به علم طبیعی، در این مسئله اختلاف بین مصنف و دیگران و بین این کتاب و دیگر کتب شیخ نیست. در صفحه 66 از جلد سوم که آخرین فصل نمک سهاره، عبارت شیخ اینه: تأمل کیف لم یحتج بیاننا لثبوت الاول و وحدانیته و براءته عن السماط الى تأمل لغیر نفس الوجود ولم يحتج الى اعتبار من خلقه و فعله و این کان ذلك دلیل علیه. بعد خواجه در شرح سوره که اما طبیعیون چنان می کنن، متکلمون چنان و الهیون چنین، بعد میگه فجر تر صرف ترجیح و حاضر طریقه، یعنی طریقه الهیون نه طریقه خودش، طریقه الهیون نه طریقه فلولا و انها اوسق و اصلا. هیچ جایی این فصل اونطور که شما ادعا می کنید نداره که شیخ یا خواجه بگن این دلیل ابتکار شیخه، هیچ جا نداره. این دلیل رو ارسطو هم گفته، ارسطو حرکت رو گفت، ارسطو برهان حرکت رو گفته. حالا ارسطو نگفته باشه، دیگران ایشون ببینید کلام خواجه هست. خواجه میگه عمل الهیون فیستدلون به نظر فلوجود، الهیون نه مصنف، و انه واجب او ممکنان یستدلون علا اثبات واجب. در حساب خواجه است، عبارت خواجه است. خواجه عرض می کنم خواجه عبارتش دقیقه، شما ظاهران به نظر به خواجه نظر کم رفتی دارید. خواجه عبارتش دقیقه، عمل الهیون فیستدلون به نظر فعل وجود، داره تحصیل می کنه به نه ابداع درست نیست، ابداع درست نیست. الان کلام خواجه است دیگه، خواجه میگه الهیون یستدلون به نظر فعل وجود و انه واجب ممکن یستدلون علی اثبات واجب. بعد میگه فذکر شیخ ترجیح هذه طریقه، یعنی همین طریقه الهیون رو علی طریقه الاولی که طریقه طبیعیه. خواجه داریم یه الهی میخواهی کردن، شما دارید حرف خواجه را تخته میکنم. حالا ببینید سریع عبارت خواجه را بازم خوندن. حالا اگر کسی به ما یا به شما گفته که این دلیل ابتکار ابن سیناست، یا باید اون تخته کنیم یا باید خواجه را تخته کنیم. تخته خواجه خیلی سخته، این که من عرض میکنم ارسطو. حالا فرض کنیم من اشتباه گفتم ارسطو، من الان یادم نیست ارسطو این کارو داره یا نه، شاید داشته باشه، شاید ارسطو داشته باشه، من دقیق یادم نیست. ارسطو بران من الان یادم نیست. حالا به کتابش مراجعه بکنی شاید پیدا کنی. حالا عرسو نشده باشه، بالاخره ایشون داره میگه الهیان این کارو کردن، الهیان قبل از مسند یا اقل فارو میگه. حالا اول ببینید، من نمیدونم چی شنیدید، شما شنیدید که ابن سینا این برهان ابتکار کرد که دیگر در کلام دیگران نیست. الان خواجه در اینجا داره صریحا میگه این برهان دیگران بودن در همین منطق. در کتاب در جلد 3 اشاراتم که نمط 4 بود که دیدید من خوندم عبارتو، اونجا هم داره میگه الهیون گفتن. اگه حرف خواجه رو بخوام بذارم این حرف اون کسانی که به ما گفتن برهان ابتکاری شیخ رو میره باطل میشه. بله به نظر الالوجود، به نظر الالوجود خاطر میگه و انه ممکنن اوقاتی بون حسنشو نمیاره که به نظر الالوجود اولا و انه واجب و ممکنن ثانیا. با این نظر استدلال میکنه بر وجود باطل، یعنی همه چارچوب استدلال مصنف رو به الهیان داره نسبت میده، نه فقط نظر الالوجود رو، نظر الالوجود و تقسیم وجود الی واجب و ممکنه رو که تمام کار رو مصنف همینجا تست دیگه. بعد دیگه باطلان دور تسلسل که دیگه همه گفتن یه چیز اختصاصی نیست. میخوام عرض کنم از کلام خواجه، حالا بگید خواجه خطا کرد، از کلام خواجه برمیاد که این استدلال ابتکاری مصنف نبوده، این استدلال مال الهیون بوده که مصنف هم نقلش کرده. حالا ممکنه تبیینش ابتکار مصنف بوده، تبیین با این عبارت ها. اگر خواجه حرفش غلطه، یعنی با تفاوض کردیم این در کلام غیر ابن سینا پیدا نشد، خب این حرف خواجه رو باطل میکنه. اما اگر نه دیدیم در کلام دیگران پیدا شد، حرف درسته و ما نمیتونیم به آسونی خواجه رو تخته کنیم. اینی که عرض میکنن تفاوض شده از خواجه حرف معمولی، یعنی همینطوری حرف نمیزنه، رو حساب حرف میزنه، نظر کم میشه برش اشکار کرد. برخلاف بعضیه که از را میرسن در ابن سینا و خواجه و ملا فتلا و همه اشکار میکنن، برخلاف اینا باید گفت در اینجور افراد سخت میشه اشکار کرد. و ما ذکر الفاضل و شاره من کون الهی متأخرن عن طبیعی فکر تعلیم به حسب الاغلب الهی، یعنی علم الهی، عن طبیعی یعنی از علم طبیعی، مؤخر است فکر تعلیم و عرض کردن و فکر تدوین ایزن به حسب الاغلب، یعنی غالبا اینطوره. حالا گاهی هم ممکنه یه نفر اول داره علم الهی بخونه، علم طبیعی رو بعدا بخونه یا اصلا نخونه، ولی غالبا اینطوره که علم طبیعی اول خونده میشه و بعدا هم علم الهی. ولو وقت این چنین است و بنابراین علم الهی باید علم ما بعد از طبیعه باشد نه ما قبل طبیعه، الا ولی این الا استثنان نیست کنه یا غیره عن نشکنی، ولی شیخ لما اثبت الاول و صفاته، اول این اول تعالی، چون شیخ اثبات کرده اول تعالی رو و صفات اول تعالی رو به ما، یعنی به دلیلی که لا یبتنی علی طبیعیات، چون چنین زده خساره، این خساره جواب لماست، خسار الالهی متقدمن فی کتاب لیهازا، علم الهی مقدم شده فی کتابه، در کتابش، کدوم کتابش؟ هازا همین کتاب، در کتاب دیگر زیادش هم نه، در همین کتاب مقدم شده دلوچین، دلوچین یعنی دل الیت و اشتراف، چون اله هم علت طبیعیات هم اشرف از طبیعیات. فلعجل ذالک چون در این کتاب است، ببینید چون در این کتاب است، اشکال دومی که ما باید فخر میکنیم به خاطر همین حرفشه که میگه چون مصنف در این کتاب است این چنین کرده، این رو اسم این رو مرسوم قبل طبیعیت در اوش مصنف این کتاب تنهاش این کار نکرده، در کتاب دیگرش هم این کار کرده، دیگران هم این کار کرده. اشکالی دومی که ما داریم در همینه که میگه فل اجل زاله سماه به مقدس طبیعت. فل اجل زاله یعنی به خاطر اینکه تو این کتاب، کتاب جهازا این کارو کرده، سماه یعنی این علم الهی رو نامیده علم مقدس طبیعت. ببینید سخران نمیگه علم مقابل علم طبیعت، میگه علم مقابل طبیعت، یعنی زمین مذکره اما مؤنثش میکنه، درست میکنه به این صورت. این کلام سخره. و ما ذکره الفاضل الشارح این مبتدا بود، کلام غیر محصل این خبرش. غیر محصل یعنی غیر مستدل، دلیلی برش نیست، یا غیر محققانه، چون اصلاً تحصیل به معنای تحقیق معنی استدلال. این هم که میگن که مناقشه در مثال از دعو محصلی نیست، از دعو محصلی نیست، یعنی از دعو محققی نیست، از دعو کسانی که طرفدار استدلال دارن و با استدلال سر و کار دارن نیست. این کلام کلام محققانه نیست به دو جهت. جهت اول ما مرد، یعنی شما بین دو تا معلوم دارید مقایسه میکنید، از تقدم علم الهی بر علم طبیعی رو از ناحیه تقدم معلوم بر معلوم قرار میدید، در حالی که اگر این لحاظ باشد عبارت مصنف مشتمل میشه بر یک اسم غیر رائج و باطل میشه. پس این روشی که شما طی کردید روشی است که کلام مصنف رو سوق میده به ارتکاب امر غیر رائج و باطله. پس توجیه شما باطله. دلیل دوم، شما گفتید که مصنف در کتابهی هازا این کار کرده ولی از رزاله سمه ها کرده. ما میگیم نه اختصاص این کتاب نداره، نه تا اختصاص این کتاب نداره، اختصاص به مصنف هم نداره. مصنف در کتب دیگرش این کار کرده، دیگران این کار کرده. ولی ان نفسه انما اثبت الاول و صفاته. این اثبت الاول و صفاته رو توضیح بدم، البته احتیاط گفتن نداره، ولی خب برای اینکه وقتی کسی توش توی این مطلب توقف نکنه برایش ابهامی بیش نیاد از میکنه. ببینید سینا بعد از اینکه این دلیل رو در نمط چهارم اقامه میکنه، بعد از اقامه دلیل این چنین میگه، میگه که نگاه کن به بیان ما، که خوندم یکی چشم، نگاه کن به بیان ما که چطور من با اثبات واجب تعالی اوصاف رو هم براش درست کردم، بدون اینکه برای اوصاف استدلال جدیدی بیارم. برای اوصاف استدلال نمی کنیشون، فقط اثبات میکنه واجب رو. وقتی اثبات واجب شد تمام اوصاف به دنبالش می آید. چرا؟ چون مصنف از طریق نفی امکان و اثبات وجود داره خدا رو ثابت میکنه، یعنی ممکن رو قبول میکنه، واجب رو هم قبول میکنه، ولی اونجا که میرسه که میخواد واجب رو ثابت کنه ممکن رو نفی کنه. میگه ممکنات بالاخره به اون انتها که میرسن، اون انتها دیگه جای ممکن نیست، جای واجبه. از این کاری که میکنه صفات ممکن از خدا سلب میشه، صفات واجب برای خدا ثابت میشه. با این دو تا کاری که میکنه، یکی اثبات واجب میکنه در اون مرحله نهایی، یکی در اون مرحله نهایی نفی ممکنات میکنه. میگه تو اونجایی که این سلسله ممکنات باید منتهی شدن، اونجا دیگه ممکن نباید موجود باشه، اونجا باید واجب موجود باشه. وقتی میگه ممکن نیست واجب هست، با این که میگه ممکن نیست صفات امکانی سلب میشه، وقتی میگه واجب هست صفات وجودی اثبات میشه. پس هم صفات ثبوتی و هم صفات سلبی رو از این استدلالی که بر اثبات واجب آورده نتیجه میگیره. و لذا میگه بیان ما برای اثبات واجب دیگه ما رو محتاج نمی کند برای اثبات صفات، ما با همین دلیل اثبات صفات میکنیم. در اینجا خواجه داره اشاره میکنه که لأن الشيخ إنما أثر قبل فخرم بف لأن الشيخ لما أثر الأول بصفاته بصفاته لما أثر الأول بصفاته خاطئا ميه لأن الشيخ إنما أثر الأول بصفاته كدليل اختصاصا إثبات أول تعالى نميكنه فكي إثبات أول تعالى ميكنه بتمام أوصاف السبوتي وسلبية لأن الشيخ إنما أثبت الأول بصفاته في هذا الكتاب أثبت بما يعني بالدليل كي أثبتها هو وغيره من الحکما. اثبتها داره برمیگرده به اول و صفات. اگر اثبتهما بود راحت تر معنی میشد. من نسخه نگاه نکردم. اگر اثبتهما بود راحت تر بود. اگر اثبتهما باشه درسته. به ما یعنی به برهانی که اثبت اول و صفات رو خود مصنف هوه خود مصنف و غیر و من الحکماء الالهیین فی سایر الکتب. این فی سایر الکتب نه یعنی فی سایر کتب مصنف، فی سایر کتب مصنف و سایر کتب بقیه حکما. چون اگر میگفت اثبت ها هوه فی سایر الکتب دیگه غیر و نمی آورد، سایر کتب رو سایر کتب شیخ قرار میدید. اما چون پسر غیرهو این سایر کتب رو آورده، پسر خوبه و غیرهو آورده، این سایر کتب رو عام قرار میدید. سایر کتب این غیر از اشارات، کتب دیگر، چه کتب دیگر شیخ، چه کتب دیگر بقیه حکما. خب پس مصنف در این کتاب با بقیه کتابهای خودش و با بقیه حکما مخالفت نکرده، در این مسئله مخالفت نکرده. بله دو تا مخالفت دیگه داره، چون دو تا مخالفت ها ربطی به بحث ما نداره. یه مخالفتش اینه که عرض کردم ترتیب مسائل در این کتاب خلاف ترتیبی است که در سایر کتبه. دومی که در سایر کتب همه مسائل الهی تو الهی آمده، ایشون بعضی مسائل الهی تو طبیعی آورده، یعنی خلط مسائل کرده. در رو قرنگی هم این کار کرده، اشتباه نکرده، عمدن این کار کرده رو قرنگ. و اینما خالف هاهونا، هاهونا نی در این کتاب، در این کتاب مخالفت کرده در دو چیز: یک فی ترتیب المسائل، دو و خلط احد العلمین بالآخر. در ترتیب مسائل مخالفت کرده و در خلط احد العلمین بالآخر، یعنی یکی از دو علم، علم الهی و طبیعی به دیگری مخالفت داره که بعضی مسائل الهی رو با مسئله در علم الهی شرط کرده. رو قرضی که دست خودش میاد از شدن ماده و صورت رو چه مربوطن به مسائل الهی در علم طبیعی میبینید. آبود حسب ما یقتضیه سیاقت لت اختاره. دو تا ما توی این کتاب هست، مای دوم بر خط بخواد. در نسخه رحلی داریم حسب ما یقتضیه، در نسخه نفس داریم حسب ما تقتضیه. هیچ کدوم مای دوم رو ندارم و مای دوم اصلا معلوم نمیشه، باید خط بخواد. حسب ما یقتضیه سیاقت لت اختاره ها. چرا؟ بله این حسب ما هم قید ترتیب هم قید خلصه، یعنی به حسب اون سیاق و روش و قرضی که مصنف انتخاب کرده، به حسب اون روشی که انتخاب کرده مسائل رو مرتب کرده و مسائل عدل علمی رو با دیگری خلط کرده. یعنی این خلط و خلاف ترتیبش اشتباهی نبوده، طبق اون سیاق و روشی بوده که خودش انتخاب کرده. یعنی دلش میخواسته اینطوری معنا کنه، بیان کنه و فکر میکرده اینطوری بهتره و این کارو کرده. کتاب اشاراتیشون رو ملاحظه میکنید که با بقیه کتابش فرق داره. از نظر ترتیب ملاحظه بکنید این فرق داره. اصلا این کتاب یه نوع خاصی نوشته شده، تا اون زمان به این نحوه رایج نبوده نوشته. علتش هم همین دو تا بوده: اولا در ترتیب مسائل، ثانیا در خط مسئله های احد العلم بالآخر با بقیه کتاب فرق داره. دیباچه کتاب مصنف تمام شد، کتاب ابن سینا تمام شد. حالا وارد منطق میشیم. از کجا برمیه؟ تصریح عبارت خواجه رو برات میخوندم که داره میگه یسما قبل یسما علم و یسما علم ما قبل تبیه، داره خواجه تصریح میکنه که یسما، یعنی نامیده میشه یا نامیده نمیشه. یاد ببینید خواجه داره میگه یسما، میگه یسما که دیگه صریحه، ارث نش علم ما قبل طبیعته. شما نشنیدی شما نصیب شده این کار ما بعد طبیعه شدیم ما قبل طبیعه هم شنیده شده خب بله الان فرمودیم ما تا حالا نشدیم دلیل نمیشه برای کنیم فخ میگه نشدیم دیگه با این طریقی که خواجه داره میگه کلام شما باطل میشه مگر این چه ما حرف خواجه رو باطل کن یه صریح کلام خواجه هستیم چه پاس کن چرا دیگه اینو دیروز گفتیم اگه نگاهمون به علم باشه علم فلسفه محتاجون الیه از این باب ما قبل طبیعت مینونیم چون محتاجون الیه ما بعد و طبیعت به لحاظی ما قبل طبیعت به لحاظی نه این تو هسته شما می فرمید که من در علم الهی هم اگر بخوام به مطلبی عالم بشم اولا باید به محسوسات عالم بشم باید به مجردات این شما قبول داریم ما بحثیم این که مسائل علم طبیعی رو باید اول بخونید تا باید دارید باید مسائل الهی بشید مسائل فرض میکنه نه محسوسات بله شما در علم الهی اگر بخواید مطالب تعقلی رو درس بکنید باید مطالب احساسی اول درس بشه امور احساسی باید درس بشه تا باید به تعقلات برسید اون که حرفی توش نیست حرف اینه که مسائل طبیعی مقدمه برای مسائل الهی بله احساس مقدمه است تعقل این که قبول داریم مسائل طبیعی رو قبول نداریم که مقدم باشه بر مسائل طبیعی بر مسائل الهی دو علم ها نه به دو علم مدون نه به علمی که من نه به احساس من و تعقل من شما نمیدید به احساس و تعقل من نگاه میکنید یعنی به دو علمی که یکی احساس من یکی تعقل من این که اصلا موضوع بحث ما نیست موضوع بحث ما علم طبیعی شده است اینو حساب کنید نه اون علم احساسی و علم تعقلی که دون علم منه که ما بستری نداریم ما نمیخوام بگیم علم احساسی من مقدمه علم تعقلی مثلا علم احساسی مقدمه چشم حرف نداره ما نمیخوام بگیم علم طبیعی مقدمه است بر علم الهی یا نه به علم احساسی اینا کار نداریم علم طبیعی با مسائلش مقدمه است بر علم الهی با مسائلش که دو تا علم تبیین شده رو با هم مقایسه میکنیم میگیم نه خیر علم الهی مقدمه است چرا؟ تو محتاج اون الهی این که فرمایش شماست درسته و شما دارید دو تا معلوم رو با هم مقایسه میکنید دو تا معلوم یعنی از بحث ما رفتید بیرون ما داریم دو تا علم مقایسه کردیم ایشون دارن دو تا علم مقایسه میکنن که اشکال میکنن در خاجه من دارم جواب ایشون نمیدم که دو تا علم مقایسه میکنن شما رفتید دو تا معلوم دارید مقایسه میکنید دو تا معلوم مقایسه بشه بله بعضی مسائل الهی هست که موقوف علیه هست ما در طبیعی اون مسائل تام نمیکنیم حواله میدیم به الهی در طبیعی بنگان اصل موضوع تعریف میکنیم در الهی اثباتش میکنیم توقف بعضی مسائل علم طبیعی در علم الهی یعنی معلوم بودن بعضی مسائل برای علم الهی این همون توجه کردن به معلوم هاست معلوم ها رو با هم مقایسه میکنید معلوم طبیعی رو متوقف میکنید در معلوم الهی که ما قبول داریم اینا ولی از بحثی که ایشون دارن تعریف میکنن شما رو میبرد عبارت مصنف رو دقت کنید النهج الاول فی فرج المنطق رائج است که مثلا در تمام طول این کتاب که نگاه کنید میبینید میگه مثلا میگه که فرض کنید که النهج الرابع فی الجهاد، بعد میگه میگه مثلا اشارتون اون فصول رو میاره، تمام فصول که در نهج چهارم میان همه باید در جهاد بحث کنن. یا مثلا میگه انلت الرابع فی الوجود و الاله، تمام فصولی که در ذیل این نمط میان باید در باره وجود و الاله بحث کنه. یعنی اون عنوان کلی رو پشت نهج میاره، بعد فصول رو که شاخه های اون عنوان کلی هم یکی پس از دیگری میاره. در اینجا میگه النهج الاول فی غرض المکه، پشت سر این نهج فصول میاد، تمام فصولی که در این نهج میاد باید درباره فرض منطق بحث کنه، در حالی که اینجوری نیست، در حالی که فقط همینجا در فرض منطق بحث میشه، در فصلی که بعدا شروع میشه اصلا بحث فرض منطق نیست، بحث دیگه است. لذا خادم میگه النهج الاول گفته شده، عنوانش نیامده، گویا بعد میگه الفصل الاول فی غرض المنطق، یعنی فی غرض المنطق شروع در فصل اول، بدون اینکه فصل اول عنوان داشته باشه، بقیه فصول عنوان دارن، اشارتون تنبیهون چدا و چدا، اما هیچی نداره. پس این النهج الاول پسرش فی غرض المنطق، این فی غرض المنطق عنوان نهج اول نیست، عنوان فصل اوله که فقط تو فصل اول ما غرض منطق بحث میکنیم، در فصول بعدی بحث دیگه داریم. این نهج مشتمل است بر 17 فصل که فصل اولش هیچ عنوانی ندارد، همونطور که میبینید فصول 16 گانه بعدی تماما منظرن به اشاره، عنوان تنبیه و همسال زاله نیست، عنوان اشاره. مصنف اول میگه فی غرض المنطق، بعد مراد از منطق رو، یعنی همون غرض از منطق رو بیان میکنه. حالا وقتی بشین از این کنم النهج الاول فی غرض المنطق، اقولو قول مصنف که گفته فی غرض المنطق، ای فصل فی غرض المنطق، لا ان النهج فی، فصل نیست در باره غرض المنطق، نه اینکه کل نهج در غرض المنطق باشه، تو کل نهجی که ملاحظه میکنید فقط فصل اولش در غرض منطقه، بقیه هست در چیزه دیگه هست. قوله المراد من المنطق ان یکون عند الانسان، اگر به ما بگویند منطق رو تعریف کنید میگیم آلتون قانونیه، اگر بگن غرض منطق رو بیان کنید میگیم غرض منطق این است که ان یکون عند الانسان آلت قانونیه، عند الانسان میاری. در تعریف منطق احتیاج به آوردن عند الانسان نیست، خود منطق معنا میشه، گفته میشه که آلت قانونیه. اما غرض از منطق چیست؟ غرض این است که عند الانسان آلت قانونیه باشد که به خطای در فکر گرفتار نشود. پس وقتی قید اندر انسان میاد، قضیه و عبارت بیان کننده غرض منطق میشه، غایت منطق، فایده، ذمیت، هر چی اسمشو میخواد بزنید. ولی وقتی قید اندر انسان نمیاد، این جمله و این عبارت تعریف منطق میشه. اگر ما منطق رو تعریف کردیم، گفتیم آلتون قانونیتون چدا، یه قرض از توش استفاده نمیشه، فقط تعریف منطقه. اما اگه قرض منطق رو گفتیم، علاوه بر این که قرض فهمونده میشه، تعریف هم در ذهن فهمیده میشه. پس تبیین قرض مشتمل است بر تبیین ماهیت، اما تبیین ماهیت مشتمل بر تبیین قرض نیست. پس تبیین قرض جامعه، اما تبیین ماهیت جامعه نیست. به خاطر جامعیت تبیین غرض مصنف تبیین غرض رو در اینجا طرح کرده، یعنی قرض رو تمنی کرده، ماهیت رو تمنی نکرده. چرا؟ چون میدیده که در از همین تبیین قرض تبیین ماهیت استفاده میشه. پس آن چیزی که مصنف در اینجا گفته بیان لمیت منطقه، لمیت این قرض، نه بیان ماهیت. بیان ماهیت از ضمن این بیان لمیت استخراج میشه. این کلمه اندل انسان باعث شده، دقت کنید، کلمه اندل انسان باعث شده که کلام مصنف ناظر به بیان لمیت باشه و ناظر به بیان ماهیت نباشه. چون کلمه اندل انسان باعث شده، خاطی هم عبارت مصنف رو همینجا تفسیر میکنه و توضیح میده که میگه مصنف داره لمیت رو بیان میکنه نه ماهیت رو، داره لمیت رو بیان میکنه نه ماهیت رو. اینجا که اندل انسان گفته، چون همین اندل انسان فارقه بین لمیت و ماهیته، همینجا کلام مصنف رو تفسیر میکنه. بله، عبارت مصنف ادامه داره، ان یکون اندل انسانه، عبارت بعدیش آلت قانونیه، این به هم متصله. این وسط، این اتصال وسیط رو خاطر قطع میکنه تا توضیح بده که مصنف داره بیان لمیت میکنه نه بیان ماهیت. همین جایی که جای توضیحش هم هست قطع میکنه، یعنی همین جایی که اندل انسان گفته شده. المراد من المنطق، اینا دیگه مطالب روشنه، من خیلی لازم نیست توضیح بدم، البته بعدا هم خود خاطر ازش توضیح میده. المراد من المنطق این است که اندل انسان آلت قانونیه باشد. خاطر این فرامد اقولو جمع فیه فائدتین، جمع کرده مصنف فیه، یعنی در قول خودش، آخه نکه خاطر گفت قولهو المراد من المنطق، این ضمیر فیه به همون قولهو برمیشد، جمع کرده مصنف در این قولش دو فائده. یا میتونید فیه رو به قول بر نگردید، میگه این ماسو چیه، این به همین عبارتی گفته شد که فرقی نمی کنه. جمع فیه فایده، فایده اول بیان ماهیت منطق، بیان ماهیت منطق. فایده دوم بیان لمیت منطق، یعنی القرض من المنطق. قطب راضی اشکال میکنه، اشکال میکنه، میگه گفتی بیان ماهیت، بیان ماهیت به توسط حده، به توسط رسم که بیان ماهیت نمیشه، رسم بیان خصوصیت میکنه، بیان ماهیت نمیکنه. اگر چه حد و رسم هر دوشون در این مسئله مشترکن که محدود و مرسوم رو ممتاز میکنن از ماهدا، در امتیاز، در ایجاد امتیاز مشترکن، ولی حد بیان ماهیت میکنه، رسم بیان خصوصیت میکنه، بیان ماهیت نمی کنه. شما در اینجا میگید بیان ماهیت، در بعد از این که عبارت مصنف تموم میشه میگید هذا رسم للمنطق، اینجا بیان ماهیت میگید، یعنی حد، اونجا رسم. این اشکال بر مصنف وارد میکنه، خاطر وارد میکنه و جوابم نمیده. البته از باب این که توضیح کنیم کلام خواجه رو، میتونیم اینطور بگیم که ماهیت شی رو دو جور میتوان بیان کرد، یکی با بیان تفصیلی، یکی با بیان اجمالی. اجمالی نه اجمال فلسفی، چون اجمال فلسفی یعنی علم بسیط، اون خیلی قوی‌تر از تفصیله. اجمال یعنی لغوی، یعنی به صورت اجمال مجملاً تو ذهن ما بیاد، نه کاملاً، یعنی از این حالت ابهام تام در بیاد ولی تبیین تام هم نشه. پس ماهیت رو دو جور میشه تبیین کرد، یکی تبیین تام، یکی تبیین متوسط. رسم تبیین متوسطه، رسم تبیین متوسطه، یعنی ماهیت رو کاملا نشون نمیده ولی بالاخره از این ابهام تام هم درش میاد. توجه میکنیم من با این توضیحی که دارم میکنم در کلمه بیان دارم تصرف میکنم. مثلا خواهی میگه الاولا بیان ماهیت المنطق، در کلمه ماهیت تصرف نمیکنم، ماهیت همون معنی ماهیت رو داره، در کلمه بیان دارم تصرف میکنم. که بیان ماهیت دو قسمه، یه بیان حدیه که بیان تامه، یه بیان رسمیه که بیان متوسطه. اگه اینطوری بگیم اشکال بر خواجه وارد نیست، اشکال واسه برد میشه. اگر رب خان بیان رو عام نگیریم، اختصاص بدیم به بیان تام، خب اشکال خواجه رازی وارد میشه، چون بیان تام ماهیت حد نرست. حد ناقص هم خاضی نمیدونه، یه رسمه خاضی میگه رسمه، حد ناقص در واقع رسمه. باید یه خود تسامح کنید، فعلا شما دارید با این حرفتون تمام تفسیر منطقی به هم میریزید. حد ناقص در واقع رسمه، این یعنی به هم ریختن تمام تفسیر میگه منطقی میگرده. خلاف اصطلاح بله همینطور میتونم نمیدونم، حالا ببینیم برسیم شد بتونیم بگیم نمیدونم. ما البته گاهی تسامح میکنیم، ما خاجه نیستیم، ما نشونه نیستیم، گاهی تسامح میکنیم، گاهی ممکنه یه چیزی بگیم بعد بلی میشه اصطلاح شدیم، اما در کلمات منطقی من جمعی منطقی وقتی مراجعه کنید اگر بخواد یه حرفی بزنید که خلاف همه شون باشه معلوم از مردید میشه. حالا در صفحه سی همین کتاب به نسخه ما خواجه از فخر نقل میکنه که فخر از حکمت مشرقیه ابن سینا نقل کرده که فصل تنها مرد تام، فصل تنها مرد تام، حد ناقص. حالا انشالله میشه اینجا مورد نه که رسمه، حد تام نتازه شما رزمه اسم که خونده رسم بذارید ایشون تحصیل میده نگه حد تامه. حکمت مشرقیه رو خواجه نداشت، ولی اونجا انشالله عرض میکنه از خود فخر نرمون کنم، نمیگه خودم دیدم، میگه فخر گفته. خب ولم مختلزمت ثانیت و الاولا، ثانیه یعنی بیان لمیت، مستلزمت اولا یعنی ماهیت رو، لمیت مستلزم ماهیت، یعنی اگر شما لمیت رو گفتید ماهیت هم در ذهنش گفته شده من غیر انعکاسون، ولی عکس نیست، اگر ماهیت رو گفتید لمیت در ذهنش نیست. این از خواهی توضیح دارم، چون چنین است خصها بالقصد، یعنی مصنف این لمیت رو یا این ثانیه رو خصها بالقصد، یعنی مخصوصا این لمیت رو فرض کرد، قصدش رو اختصاص داد به لمیت و فقط لمیت رو بیان کرد. لاشتمال بیانها علی البیانین جمیعا، چون بیان لمیت بر هر دو بیان مشتمل است، هم بر بیان لمیت هم بر بیان ماهیت. فالمنطق آلتون قانونیه، این ماهیت، والغرض منها کونها عند الانسان، منطق آلت قانونی است، این بیان ماهیتشه، والغرض منها، غرض از منطق، کون آلت القانونیه عند الانسان است، غرض این است که این آلت قانونیه پیش انسان باشه، کونها یعنی این آلت قانونیه، که فقط توجه میکنید فرق بین بیان ماهیت و بیان لمیت همون کونه اندل انسانه، همون اندل انسانه، اندل انسان که میاد بیان لمیت میشه، لمیت بیان ماهیت میشه، و مصنف اندل انسان آورد تو عبارت، پس داره بیان لمیت میکنه و در ضمن بیان ماهیت هم میشه، پس مصنف بین بیانه داره چه هم میکنه. خب المراد من المنطق، خودشون گفته المراد من المنطق، المراد من المنطق ام یکون اندل انسان آلتون قانونیتون، البته المراد هر دو رو شامل میشه، یعنی المراد یعنی از ماهیت منطق قصد شده، یا المراد یعنی غرض، هر دوش با هر دو سازگاره، کلمه المراد نشون نمیده ولی خود تعریف نشون میده که مثلا به غرض منطق پرداخته نه به ماهیت. خب ام یکون این دل انسان آلتون قانونیتون تأثم و مراعاتها هن ام یزل فی فکرهی، ضمیر مراعاتها پیداست به آلت قانونیه برمیگرده، ضمیر ید الله و فطرهی به انسان برمیگرده، چون انسان در عبارت انسانه هست. منطق قرار در منطق این است که این در انسان آلت قانونیه باشد. آلت چون منطق علم عالی یعنی علمیست که وسیله بشود برای علوم دیگر بهش گفته میشه آلت. قانونیست یعنی یه کلیاتیست، یه کلیاتیست که ما ذکر میکنیم بعدا قانون رو بیان میکنیم که کلمه رومیه. هر صورت کلی رو میگن قانون، این همه قاعده کلی. آلتی قانونی که تعصمون حفظ میکند مراعات اون قانون، حفظ میکند انسان رو از این که در فکرش به زلالت و گمراهی بیفتد. در فکرش نه، انسان رو حفظ میکنه که در گفتارش به خطا نیفتد، اما منطق انسان رو حفظ میکنه که در فکرش به خطا نیفتد. یعنی فکرش رو سامان میده، منظم میکنه که راه درست طی کنه. تقول هذا رسم للمنطق، رسم للمنطق یعنی تعریف رسمیه، تعریف حدی نیست. آلتون قانونیه این به منظر جنسه، تقسیم و مراعات ها تا آخر به منظر فصله، به منظر است نه خود جنس و فصل. لذا تعریف تعریف حدی نیست، تعریف رسمی. خصوصیات منطق رو داریم ذکر میکنه، مثالی که تعریف رسمی. خب حالا این چطور رسمیه؟ این فرمان رسم بلقیاس هست یا تعریف بلقیاس؟ ما دو جور تعریف داریم. شیعی رو تعریف میکنیم به حسب ذاتهی، یه تعریف. تعریف میکنیم بلقیاس الی غیرهی، این هم دو تعریف. این دو جور تعریف داریم. وقت بلقیاس الی غیرهی دوباره شبه های متعدد پیدا میکنه. غیر ممکنه فعل باشه، ممکنه فاعل باشه، ممکنه قایت باشه، ممکنه چیزی دیگر باشه. پس تعاریف متعدد میشن، یکی تعریف به حسب ذات اون معرفه، یکی تعریف بالقیاس الی غیر اون معرفه. و غیر متعدده، به این لحاظ تعریف ها متعدد میشن. مثلا توجه کنید، مثال بزنید. وقتی میگیم انسان رو میخوام تعریف کنیم، میگیم الانسان هو المتعجب. یا کوزه رو میخوام تعریف کنیم، میگیم الکوز ظرفون خزفیون کدا و کدا، که توش آب میریزیم، آب خنک میکنه. دیگه توضیحاتی که لازم نیست. این تعریف، تعریف نفسه، یعنی خود کوزه داره معنا میشه، خود این انسان داره تعریف میشه. اما یه وقت اینطور میگن، میگن که هم نارو محرقتون، نارو دارم تعریف میکنم، به احراق که فعلشه دارم تعریف میکنه. این تعریف به قیاس الالغیره، یعنی تعریف به قیاس الالفعله، نه خودش تعریف بشه، غیرش داره بیان میشه. وقتی میگه من انسان متعجبون، خود انسان رو دارم تعریف میکنم با تعجب، با لفظ تعجب. یا خود کوزه رو دارم تعریف میکنم با ظرفون مثلا خزفی. اما وقتی میگم النار و محرقتون، دارم فعل نار رو معرفش قرار میدم. این تعریف به لحاظ فعل. یا گاهی میگم که از سکین آلتون قطعه، سکین میخوام تعریف کنم، ولی میخوام تعریف کنم باید بگم فلزیست این چنین و آنچنان، اینو نمیگم، میگم آلتون قطعه، یعنی قرضی رو که از سکین دارم تعریف معرف قرار میدم، قرض رو معرف قرار میدم. تعریف به حساب، به حساب قرض، نه به حساب ذات. در اینجا منطق رو به حساب قرض داره تعریف میکنه، یعنی تعریف به حساب ذات نیست، تعریف به حساب غیره. اون غیره هم عبارت از قرضه، تعریف به حساب غیره. چرا این کار کرده؟ عرض شدیم چون جامعه حالا جهتش هم بعدن در عبارت خاطی این توضیح بیشتر نیست. پس روشن شد خاطی داره یه قانون کلی ذکر میکنه. قانون کلیش اینه که تعریف گاهی به حسب ذات معرف است، گاهی به حسب غیره، یعنی به قیاسه الا غیره، غیر متعدده. بعد مثال هم میزن، این قانون تموم میشه، مثالش هم تموم میشه، میاد وارد بحث ما میشه، میگه منطق هم دیگه میشه تعریف کرد، به حسب ذاتش میشه تعریف کرد، به حسب غیر و قرار هم میشه تعریف کرد. مصنف در اینجا به حسب ذات تعریف نشده، به حسب غیر تعریف شده. چرا به حسب غیر تعریف شده؟ توضیح میده که لاختی ازون هست به حسب جانه این خودش در ذات این خودش، یعنی یه وقت خودش رو تعریف میکنی، یه وقت خودش رو تعریف نمیکنی، یکی از خصوصیاتش میگویی. وقت یختلف رسوم و شیعه به اختلاف الاعتبارات، رسم یک شی لازم نیست یکی باشد، رسوم مختلفی ممکن است شما برای یک شی داشته باشید اما به اختلاف اعتبار است. یه وقت اعتبار میکنید ذاتش را رسم میارید، یه وقت اعتبار میکنید فعلش را رسم دیگر، اعتبار میکنید فاعلش را رسم سوم، اعتبار میکنید غایتش را رسم چهارم باشد. به حسب اعتبارات رسم های مختلف برای یک شی میارید. فمن ها یعنی بعضی از رسوم رسمیست ما، یعنی رسمیست که یکونه به حسب ذات شی، شی یعنی معرف، فقط یعنی چیزی دیگه لحاظ نمی کنی، خود ذات رو لحاظ می کنی، رسم میاری تا ذات رو افاده کنی، ذات رو تدمیر کنی. و من ها ما یکونه به حسب ذاتی اما مبی تن الا غیرهی، بازم می خواه خود رو بیان کنی منطب با قیاس کردن به غیر، یعنی با استنداد از غیر، نه فقط ذات ملحوظ باشه، غیر ملحوظ میشه به توسط غیر ذات بیان میشه. و منها بعضی از رسوم ما یعنی رسم نیست که یکون رو به حسب ذات اون میشه، یعنی به حسب ذات اون معرف، در حالی که اون ذات رو یا اون معرف رو یا اون شی رو مقیس قیاس کنی الی غیره. چه غیر رو معنا میکنه، چه فعلهی او فاعلهی، اینا مثالا برای غیر، غیر مثل فاعل غایت او شی ناخر. مثال زدم برای تعریف به فعل انارو محرقتون، چه تعریف به فعله، نار رو به احراق که فعلش تعریف میکنه. مثال برای فاعل الاحراق و افناء الحرارت اجزاء الجسم، همه این مثال هایی میزنم در محاکمات به نقطه کلام قطع راضی آمده. الاحراق و افناء الحرارت اجزاء الجسم، میخوام احراق رو معنا کنیم، به فاعل احراق نظر میکنیم، افناء، افناء حرارت اجزاء جسم، حرارت فاعل احراقه. ما که تعریف توجه میکنیم حرارتی داریم میریم، یعنی فاعل داریم میریم، میگیم احراق این است که حرارت اجزاء اون جسم آتش گرفته را فانی کند، این میشود احراق. خب در ضمن این تعریف احراق ما در حرارت رو که فاعل اخذ کرد او قایته، قایت رو اخذ کنیم، مثل همون از سکین آلت انقطاع، در تعریف آلت رو اخذ میکنیم که اینه بی نداره، ولی قطاعه رو میاریم، قطاعه قایت سکینه، نه این که ذات سکین باشه. فایده سکین این است، سکین یعنی کار، یعنی چاقو، فایده سکین این است که قطع میکنه. پس آلتون قطع هایی که گفتیم تریفی و قایت. او شیء آخر، شیء آخر مثل این که تعریف میکنیم چیزی رو به موضوعش. الفتوسه میگیم یعنی چی فتوسه؟ تقییر الانف، یعنی پهن بودن، مقعر بودن دماغ بینی. خب بینی که موضوع فتوسته، افتست یعنی کسی که بینیش پهنه، پس بینی موضوع فتوسته، فتوست حکم نیست، عارضیست که بر انف وارد میشه. ما وقتی داریم فتوست رو بیان میکنیم موضوع رو در تعریف بحث میکنیم، فتوست رو که عارضه داریم تعریف میکنیم، موضوع رو که انفه داریم در تعریف اخت میکنیم. این تعریف رو شیعه به شیعه آخر یعنی به موضوعه هست. خب پس تمام عباراتی که خواجه آورده بود همه مثالش گفته شد. تعریف میکنی شعر به حسب فعلش یا فاعلش یا غایت هست یا شعر آخر، که شعر آخر البته متعدده، یکی از اقسامش همون تعریف به این موضوع. این قانون کلی است که خواجه گفت که رسم شعر دو قسم میشود. حالا مثال میخواد بزنه، مثلا یرسل الکوز، یرسم الکوز در نهو وعا اون، یعنی زرف و آن صفری یا او خزفی. از نصف ساخته شده، ظرفیست نصی یا ظرفیست خزفی، یعنی صفالی. صفال یعنی دل پخته. بعضی گوزه ها نصی هم، بعضی گوزه ها خزفی هم، یعنی صفالی هم. این جنسش ما باید میگیم دو کدا و کدا، کدا و کدا خصوصیاتش رو ذکر میکنی. مثلا آب سیخیا میگه، آب خنک میکنه و دیگه بالاخره خصوصیت دیگری که هست. و خب رسمون به حسب ذاته، رخ نیست به حسب ذات کوزه، خود کوزه با این رخ داره تعریف میشه. کاری به فعلش و قایتش رو ایمان نداره. و به انهو گاهی از اوقات هم تعریف میکنیم، به انهو آلتون یوش ربو به حلما، وسیله ساید از آب خورده میشه. این داریم به قایت تعریفش میکنیم، داریم به قایت تعریفش میکنیم، استفاده ای که از کوزه میبریم در تعریف سکر میشه. با قبر اشمان به ریاس الى قایته، یعنی قایت کوزه. فقط که این مصنف خاطر وقتی که ایرو میگفت چند تا مورد برای غیر آبود سیل و فائل و قایاتش و آخر، اما فقط اینجا مثالی که زد قایت رو گفت. چرا؟ چون مناسب بحثشه در منطق، اما همین چون در منطق قیدی که معرف منطق قرار میگیره اون قایته، به خاطر اینکه مثالش با ممثل که همین منطق است هماهنگ باشه، مثال به قایت. بله میتونید مثال به فعل یا فاعل داشتی دیگه بزنید. ولی زالج بله و چدا فی سایر اعتبارات، و چدا فی سایر اعتبارات، یعنی ما دو تا مثال زدیم، یکی به اعتبار ذات بود، یکی به اعتبار غایت بود. در سایر اعتبارات هم چند مثال رو بیار، حالا من بیان نکردیم که خودت بیار. در خود کوزه میتونید بگید، در خود کوزه میتونید بگید که مثلا تعریفش کنید وعاییست که مثلا که انسانی میسازدش، مثلا در رو میگید چیزیست که نجار میسازد، چی به فائل نسبت میسازد. این کوزه رو میگید چیزیست که مثلا اون شخصی که صفال میپذه میدوزه و میسازد و آسازد. مثلا رو فیزار اعتباره، یعنی من فقط دو تا اعتبار رو در کوزه رو گفتم، بقیه اعتبارات هم خود کوزه است. بعد از اینکه این مطلب کلی تموم شد، مصنف به بحث میپرد، خاطر توضیح عبارات مصنف میپرد که منفهمد والمنطق و علمون فی نفسه، فی نفسه یعنی بخواد تعریفش کنی، تعریفی به لحاظ ذات کنی، میگه علمون، این تعریفی به لحاظ ذات. و آلتون اما به قیاس علاقه این علم خودش نگاه کنی علمه، با بقیه علوم بسنجی، با بقیه علوم حقیقی بسنجی، میبینیم آلت و وسیله است، ابزاری که ما رو کمک میکنه در فهم درست بقیه علوم. پس فی نفسه علم است، به قیاس علاقه ایره آلت است. اگر علمون گفتی تعریف به لحاظ ذاتی، اگر آلتون گفتی تعریف به لحاظ فیزی. مثلا در اینجا آلتون گفت از طریق به لحاظ رئیس. این و لذالک، لذالک رو توجه کنید، یعنی چون منطق هم علم است به لحاظ ذات، هم آلت است به لحاظ غیر، به این جهت عبر الشیخ از منطق در موضع دیگر بر علم العالی، یعنی هر دو رو جمع کرده، هم علم آورده هم آلت رو آورده بر علم العالی. منطق رو تعریف کرده به علم العالی، لذالک، یعنی به خاطر این که منطق هم میتواند علم باشد هم میتواند حالت باشد، یعنی چون میتونه هر دو باشه مصنف هر دو رو جمع کرده. خب لذالک تموم شد، این جمله معترضه بود. مسئله مرتبطه به قبله. منطق علم است، فی نفسه آلت است، به قیاس فلهو به حسب کل واحد من الاعتبارین رسمون، فللمنطق لهو فللمنطق به حسب هر یک از دو اعتبار، یعنی به حسب علم بودن یک، به حسب آلت بودن دو، به حسب هر یک از این دو تا رسمیست. یعنی شما میتونید به حسب علم بودن برایش تعریفی بیارید، میتونید به حسب آلت بودن برایش تعریف دیگر بیارید. این دو کلاس هست، مثلا یک میتونست بگه علم و میتونست بگه آلتون. مثلا یک رسم دوم انتخاب کرد، یعنی آلتون رو انتخاب کرد. چرا؟ چون به قرارش نزدیک تر بود، نه که مثلا یک میخواست قرار منطق رو بگیر، چون میخواست قرار از منطق رو بیان کنه، لفظ آلت آوردن بهتر از این بود که علم بگه، چون قرار از منطق اینه که ما در بقیه علوم به خطا نرویم. پس وقتی توجه به قرض منطق میکنید، سایر علوم لحاظ میشه، معلوم میشه منطق آلت میشه برای سایر علوم. اگر بگید منطق علمون، اصلا به سایر علوم توجه ندارید، منطق علمی خب خودشون ملاحظه میکنید، خودشون تعریف میکنید، سکاری به سایر علوم ندارید. در حالی که مصنف میخواد قرض از منطق رو ذکر کنه، وقتی میخواد قرض از منطق رو ذکر کنه و قرض از منطق اینی که ما در سایر علوم به خطا نرویم، پس باید سایر علوم هم یه جور لحاظ بشه. در تعریف لفظ آلت آورده تو سایر علوم لحاظ بشه. میبینید آوردن لفظ آلت با منظوری که مصنف از طرح این عبارت داره سازگارتر است. به این جهت مصنف از لفظ آلت استفاده کرد، از لفظ علم استفاده نکرد، در حالی که هر دو رو میتونست. لکن اخستهما تعلقاً به بیان الغرض، اون که تعلقش به بیان غرض مخصوص تر بود، شدید تر بود، هوالذی به اعتبار قیاس الهیه. منظور از غرض یعنی غرض از منطق، چون مثلا میخواد غرض از منطق رو بیان کنه. حالا که میخواد غرض از منطق رو بیان کنه، مناسب تر این است که کلمه آلت رو بیاره، چون قرض از منطق این است که ما محفوظ بمانیم نسبت به سایر علوم. پس باید سایر علوم هم در تبیین قرض لحاظ بشن، در صورتی لحاظ میشن کلمه آلت بیاد، اگه کلمه علم بیاد لحاظ نمیشن. لذا مصنف آلت رو آورده، چون میبینه این کلمه با بیان قرض منطق، قرضی که ما از منطق داریم سازگار داره. لیکن اخستهما زمینش به علم آلت برمیگرده، اونی که بیشتر ارتباط دارد از بین این دوتا، یعنی از بین علم آلت بیشتر ارتباط دارد، یا اخستهما زمینش مجین به اعتباره، فرض نمی کنه به اعتباره این مجینی روست. اخستهما تعلقا به بیان الغرض، هوالذی به اعتبار قیاسه الاغیره، اونیست که به اعتبار قیاس منطق باشد الاغیره. چون اخص و تعلقن بود فرسمهو هاهونا به ذالک الاعتبار، پس مصنف تعریف کرد منطق رو هاهونا در اینجا، یعنی در این کتاب، به ذالک الاعتبار، یعنی به همین اعتباری که قیاس الالقیل بست، یعنی به اعتبار قیاس الالقیل، به اعتبار قیاس الالقیل تعریف کرد، از کلمه آلت استفاده کرد، از کلمه علم استفاده نکرد. نه قرار گفتیم که احتیاج نداشت که اول تعریف کنه، وقتی قرض رو گفت تعریف از لای قرض استفاده شد. چرا خلاف؟ تازه یه مطلب جامعی رو فهمیده. خب کار خوبی کرده، بخاطر اینکه خیلی مختصر کار مختصر انجام داده. بله شما می فرمایید یه دفعه تعریف می کرده یه قرض رو می گفت، خب اون کلامش تکرار رو می اومد. ابن سینا نمی خواد این کار بکنه، ابن سینا می خواد هرچی شد مختصرتر کنه. خودشون در آخر نمت دهم آخرتر میگه من به تو این مطالب رو در عبارات لطیفه گفتم، در عبارات لطیف یعنی مختصر و سنگین رمزگونه. خب احتیاجی نبود، اگه این کارو میشه که ایبی نداشت، ولی احتیاجی نبود. چرا خلاف هسته؟ چرا درست نیست؟ کار بهتریه که اختصار رعایت میشه. اون چی شما میفرمایید تفصیله. اگه کسی میخواد زیاد طول بده مطلب و اول تعریف میکنه بعد غرض رو میشه، اگه بخواد مختصرش کنه خب اول غرض رو میگه تعریف هم پیش هست. همه شو هم گفته دیگه، الان همه شو هم گفته، یعنی الان غرض رو گفته تعریف توش هست، همه با هم گفته شده. نه شما میفرمایید، شما میفرمایید که اینا رو همه رو میگفت. خب بله اگه میخواست با تفصیل وارد بشه اینجوری میگفت که شما میگید، اما چون نمیخواد تفصیل بده خودش داره میگه من با عبارات رمزگونه میخوام بیان کنم، تا میتونم میخوام مطلب رو مبهمش کنم که دست ناهل نیفته، نمیخوام مطلب رو با اصلال بیان کنم، اصلال در بیان ندارم ولی اختصار دارم. ایشون نظرش اینه که اختصار داشته باشه. اگه میخواد اختصار داشته باشه نمیشه توقع داشت که دو تا بیان داشته باشه، یکی برای تعریف یکی برای غرض. وقتی غرض ما رو بی‌نیاز میکنه از تعریف دیگه لزومی نداره ما دنبال تعریف بریم. حالا صبر کن، صبر کن، نه اول بحثه، نه اول بحثه، شلو بقیش میگیم اگه بشه همه رو با هم بگیم میگیم، اگه بشه همه رو با هم بگیم میگیم، اونجایی که لازم باشه که بکنی که بکنی. موضوع منطق رو نمیشه با غرض منطقی فرق کرد. بله ماهیت منطق رو با غرض میشه بیاده جمع کرد، اما موضوع نمیشه جمع کرد. موضوع باید چه چه حالا ما کردیم دیگه شد. بسن حسن اگر شما نبسن در پایین همین صفحه ما میاد، خیلی هم طول میشه، جلسه آینده این کلاهش میپرد اگر بگیم علمون و بعدم دنباله علم دینی و علمانتقا علمون همین قدرزه که نمیتونیم اشتفا کنیم، بالاخره علم منظوری جنسه و دنباله سیرهی بیاریم. اگر دنبالش فصل آوردی پر میشه، دنبالش خصوصیات بری پرس میشه، بس میگه بگیم که دنبالش سیرهی. بله ترسمو فرس نیست، ترسمو خصوصیته، فرس نیست، نمیدونم فرس خیلی چیزا رو نمیدونم، فرس رو بگیم من نمیدونم. بله فصل حقیقی نیست، نه وقتی ما فصل وقتی فصل اشیا رو ندیم این فصل منطقا نمیدیم. ببینید الان شما اگر بخواهید همین کاری رو که مصنف کرده توضیح بدید مثل خواهده توضیح میدید، الان شما دارید بر اساس کار رو مصنف اشکال میکنید که چرا مصنف اینطور گفت، میتونست اینطور بشه. ما جواب داریم بله میتونست بشه، اما نگفت به چه جهت، جهتشون ذکر کردیم دیگه، بالاخره کلام شما داریم باطل نیست، عرض میکنم کلام شما درسته اما برای کسی میخواد تفصیل بده.